سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. بخش اعظمی 60 دقیقه با پخش برنامه رنگ‌های زندگی اختصاص یافته، اما پیش از آن خبرهای مهم را به شما داریم. پارلمان جرمنی امروز طرح را تایید کرد که بر اساس آن حمایت اجتماعی از شماری از پناهجویان متوقف می شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اقدام شامل حال آنان می شود که پیشا پیش در کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا ثبت نام کردند یا قرار است که اخراج شوند. این در حالی است که جرمنی سیاست دیگر کشورهای اروپایی برای اتخاذ موضع شدیدتر در قبال مهاجرت را دنبال کرده. با گزارش فرانس پرس، تایید مقررات تازه نقطه عطف در سیاست مهاجرت جرمنی است. این اقدام تقریبا یک دهه پس از آن صورت می‌گیرد که انگلا مرکل، صدر اعظم پیشین جرمنی، درهای کشورش را برای پناهجویان باز کرد. پس از رویداد مرگبار حمله با چاقو در جشنواره شهر سولینگن در ماه آگوست امسال، حکومت جرمنی وضع مقررات تازه بر پناهجویان را پیشنهاد کرد. گروه حماس مرگ رهبرش یحیی سنوار را تایید کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. خلیل الهیه، معاون گروه حماس در غزه و مذاکره کننده اصلی این گروه، امروز کشته شدن سنوار را تایید کرد. سنوار، طراح حمله 7 اکتبر 2023 بر اسرائیل، در جریان عملیات توسط نیروهای اسرائیل در 17 اکتبر در نوار غزه کشته شد. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، خواهان بررسی شفاف گزارش‌ها در مورد کشته و زخمی شدن گروه بزرگ پناهجویان افغان در ولسوالی سراوان ایالت سیستان و بلوچستان ایران شد. خانم امیری شب گذشته در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشت که با آنهایی که از آزار و اذیت فرار میکنند باید با شفقت و انسانیت رفتار شود، نه با خشونت. در هفته جاری گزارش‌های منتشر شد که نیروهای ایران یکشنبه شب 23 میزان بر پناهجویان افغان در منطقه کرگان ولسوالی سراوان ایالت سیستان و بلوچستان شلیک کردند. استر محکمه بلوچستان دستور آزادی 2 پسر و 3 دختر افغانی را صادر کرد که حدود 1.5 ماه پیش در نزدیکی مرز بازداشت شده بودند. این کودکان در سوم سنبله از سوی اداره تحقیقات مرکزی پاکستان در منطقه چمن دستگیر شدند. اتهام وارد شده بر آنها هنوز روشن نیست. بر اساس قوانین پاکستان، کودکان نباید در مأموریت پلیس نگهداری شوند. و نجیب مقاطی، صدر اعظم موقت لبنان، تلاش ایران برای برقراری امنیت در جنوب لبنان را مداخله در امور داخلی آن کشور خوانده است. محمد باقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران، در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه در روزنامه فرانسوی فیگارو منتشر شد، گفته بود که ایران ممکن است با پاریس برای اجرای قطعنامه 1701 سازمان ملل متحد مذاکره کند، مشروط بر این که فقط اردوی لبنان بتواند در جنوب این کشور مستقر شود.
رنگ‌های زندگی.
سلام و وقتتان بخیر. من رویا موسوی هستم، میزبان شما در برنامه رنگ‌های زندگی. امروز ما درباره مسیرهای خطرناک پناهجویان افغان برای رسیدن به یک مکان امن یا کشورهای همسایه بحث میکنیم. اگر شما هم گاهی از مرزهای غیر قانونی به ایران، پاکستان یا کشورهای دیگه سفر کردین، در مورد تجارب و سختی‌هایی که در این مسیر دیدین به ما بگوین. شما میتونین با شماره‌های 00420-22-11-24-501 00420-22-11-24-601 به تماس شوین و شماره واتساپ ما 00420-723-7222 00811. شما را دوباره تکرار میکنم، شماره واتساپ ما 00420-723-008-111. بر اساس گزارش کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، افغانستان بعد از سوریه و اوکراین سومین کشور جهان است که بیشترین آواره و بیجا شده را داره، که حدود 11 میلیون نفر است. ای آوارگان تحت چی شرایط مهاجرت میکنن، به چی دلیل کشور خود ترک میکنن، یا ای که چی سختی های را دوچار میشه؟ این سوالایی است که بیشتر امروز با مهمانای خود در برنامه مطرح میکنم. امروز سه مهمان در برنامه با خود دارم: احمد هارون که بعد از سختی های بسیار زیاد به اروپا رسیده، مازولا مسیر قاچاق از ایران و بعد به ترکیه پیموده و فعلا در ترکیه است، و نعمت الله که به صورت قانونی به ایران رفته بود اما دوبار رد مرز شده و فعلا در افغانستان است. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. نخست از مازولا شروع میکنیم، به خاطر که مازولا وقت کمتر داره، در برنامه کمتر با ما میباشه. مازولا شما به برنامه خوش آمدید. اگر لطف کنید در مورد ای که شما چطور و چی وقت افغانستان ترک کردین برای ما و شنوندای عزیز ما بگوین.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود سلام بر شما و بر تمامی شنونده های رادیو آزادی. امیدوارم که در هر گوشه جهان هست ساعت و سرحال بوده و خوب زندگی بکنند. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. من هم یکی از مهاجر شده های افغانستانی هستم که با شرایط سخت از وطن بیرون شدیم، وطن را ترک کردیم و راه مهاجرت پیش گرفتیم. من پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پس از آمدن گروه طالبان در افغانستان مجبور به ترک وطن شدیم. من نزدیک یک دهه در بخش رسانه کار کردیم و پس از آمدن گروه طالبان نتوانستم در اونجا کار درست یا همو وظیفه‌ای که داشتم پیش ببرم. مجبور شدم که تا ایران بیایم و پس از ایران راه قاچاق پیش بگیرم که از ایران تا ترکیه نزدیک 45-50 روز راه رفتیم و مشکلات های زیادی را دیدیم. خب هیچ کسی را خداوند مهاجر نسازد، خصوصا کسایی که از افغانستان مهاجر میشن در کشورهای همسایه مثل ایران، ترکیه و پاکستان شرایط خیلی سختی را دارن و در یک شرایط خیلی سختی زندگی میکنن. خب وقتی مهاجر شدیم، وقتی راه قاچاق پیش گرفتیم، دیگه خب دوستای نزدیک خود از دست دادیم، شهروندای افغانستان که با چشم خود دیدیم که زیر برف رفتند، خب از کوه ها افتادن پایین. خب روزای خیلی سختی بود که همکنون اگر من اونها را قصه بکنم روحن دوانن فعلا خوب نیستم، با اون هم شرایط سخت زندگی را حالا هم سپری میکنیم.
اگر شما گفتین که من تقریبا 40 یا 50 روز در مسیر راه بودین، اگر مشخصا مازولا بر ما بگوین که مسیر راه 40-50 روز از کجا شما حرکت کردین، بعد مثال از کابل حرکت کردین، بعد به کدام مسیر رفتین و چطور به ایران رسیدین و بعد چطور به ترکیه. اگر من متاسف هستم که وضعیت روحیتان خوب نیست و ایر کاملا درک میکنم، اگر یک کمی اگر برتان راحت است و میتونین در این مورد یک کمی بر شنوندای ما بگوین.
سلامت باشین. خب ما از راه حیرات فاریاب حرکت کردیم، نزدیک یک شبانه روز دو راه بودیم، راه هم اوقدر خوب نبود. دو وقتی که دست طالبا افتاده بود شرایط راه هم بر من خیلی سخت بود. ما تا حیرات رساندم، از حیرات مشهد آمدیم. من البته دو وقت رسمی بگونی رسمی آمده بودم، از ایران تا ایران آمدم، تهران چند مدتی بودم، پس از او نشد در آنجا زندگی بکنم. شرایطی در آنجا هم برام سخت‌تر شد، روزگار برام تنگی کرد. خب میخواستم ویزا بگیرم ولی با تلاش های مجدد نتوانستم از اونجا ویزا بگیرم. خب راه قاچاق و سر گرفتیم و راه قاچاق انتخاب کردیم. از تهران تبریز حرکت کردیم، از تبریز به کوههای نزدیک کوههای ون، مرز ایران و ترکیه هست، اونجا خود رساندیم. در اونجا نزدیک 3 شب روز از تهران تا اونجا حرکت کردیم. ما را آوردن قاچاقبرا میان مرز ایران و ترکیه، نزدیک 10 روز اونجا بودیم که هر شب حرکت می کردیم. برف زیاد می بارید، یا پلیس های ترکیه بود یا پلیس های ایران بود، هر شب ما را پس می آورد. یعنی نزدیک 12 ساعت، 13 ساعت، 14 ساعت در برف را می رفتیم، پس دوباره برف می گشتیم، می آمدیم موجایی که متقایی که در مرز ایران ترکیه هست، پس می آمدیم. شبا حرکت می کردیم، صبح تا صبح راه می پیم بودیم. پس از خب می دیدیم که وضعیت راه خوب نیست، قاچاقبرا می گفتن دیگه، ما نمی فهمیدیم که پس می آمدیم. یعنی اونها می گفتن گیم 1، گیم 2، گیم 3، 10 بار، 16 بار قصایی را دیدیم در اونجا، 50 بار. یعنی گیم میگن که اونها به گفته قاچاقبرا گیم زدیم که نشد. خب ما آخرین باری که اکثر دوستای ما خب از این را خسته شده بودن، پس برگردن به تهران، یعنی نزدیک 15 روز در مرز بودیم. دوستایی که تهران برگشته بودن، تعدادشون به دست مو دوزای راه افتیدن، مو کسایی که راهگیر بودن اونا را خیلی ها شکنجه دادن. باز اونا را دیدیم، ما دوباره پس تهران برنگشتیم و اونجا بودیم که ما هر چی شود او طرف تیر شویم. اگر این طرف هم اگر برگردیم طرف تهران، بازم دوزا ما را بگیره و مو مقدار $10,000، $8,000 مو دوزا میگرفتن، هم میزنن، هم لطکوف میکنن، هم ناخونایشان میبریدن دوستارا. خب آزار اذیت زیاد میدادن، اینایی که از فامیلشان پول بگیرن و ویدیوهایی که بر فامیلشون روان میکردن. خب وضعیت خیلی سخت بود. ما تصمیم گرفتیم هر چه شود طرف ترکیه تیر شویم، یعنی این طرف بیاییم. خب گیم 16 بود، 17 بود، دقیقی یادم نیست. ما این طرف یک شب تقریبا 24 ساعت راه پای بودیم. برف، خیلی برف میبارید. نزدیک 61 نفر بودیم. بعضی از دوستای ما زیر برف رفتن. برف چی شد؟ از بالا آمد، 6-7 نفر برف برد. وضعیتی بود که گفتنش خیلی سخت است. اکثر خانواده هایی که در افغانستان است، سرای نوجوان شده ایرا شهید دادند، ایرا کشته شدند. خب ما آنچه که چشم دید خدا میگم براتون، را قسمی بود که هر کس خدا نجات میداد، کسی به فکر کسی نبود، حتی برادرش هم باشه، هر کس خدا نجات میداد، کسی به کسی دست خدا داده نمیدانست. من وقتی که 61 نفر او طرف مرز ایران ترکیه سیمخار بود که مو چقورایی که پلیس های ترکیه کنده بودند، در آنجا افتادیم. نزدیک 6 ساعت تک تنها در برف خودم ماندیم، خدا نجات داده نتانستیم. ایلا که یک وقتی بود که خدا از برف کشیدم، پلیس های ترکیه را دیدم، از پشتشان رفتم، مرا ندیده بودم. خب من تا نزدیک های پلیس ترکیه آمدم، دروازهشون را تحقیق دادیم، اونا آمدن مرا گرفتن، دستگیر کردن. گفتم که این تو حالت بود، هوا خیلی سرد بود، برف هم میبارید، تمام جان من یخ زده بود، چیزایی که پوشیده بودیم یخ شده بود از سردی هوا. مجبور باز اونا ما را گرفتن، 8 نفر از دوستای دیگری ما گرفته بودند. 9 نفر ساعت 2 شب بود، فکر کنم 2 شب بود، باز پس مرز ایران آورد. دمی برف، دمی سردی هوا، باز ما را گفت که برین پس دوباره ایران برین. خب مجبور بودیم، اگر نمی رفتیم باز هم لطکوب میکرد، میزد. خب پس آمدیم به اون مرز که جایی که اولی بود، اونجا آمدیم. ما نزدیک 3 روز به دست یک کسی دیگه افتادیم، یک دوزی بود، اما قاچاق برای یک کس دیگه دوستایش بود، من فهم چی بود، دوست بود البته، ما را گرفته بود، گروگان گرفته بود. ما قاچاق بار زنگ زدیم، قاچاق بار آمد کمی پول داد، نه فهم چی رقم شد، ما را از اونجا نجات داد و پاس دوباره گیم زدیم. این شرایطی بود که ما دیدیم. خب در گیم اول بود که ما طرف ترکیه آمدیم، از مرز سیر شدیم به کوههای امو وان میگن امو قریجات وان آمدیم. اونجا تک نزدیکی های 5 روز بودیم به یک جایی که خیلی سرد است، هیچ چیز نبود. خب تا خدا وان رساندیم.
فعلا اگر فعلا از وضعیتتان بگوین که بعد از اینکه رسیدن در اونجا وضعیتتان چطور بود و فعلا چطور با چی شرایط به سر میبرین؟ آیا اسناد قانونی برتان دادن و برخورد مردم در اونجا با شما چطور است؟
سلامت باشین. خب فعلا در یک جای هستیم که بگونه غیر رسمی هستیم، از خانه برآمده نمیتونیم، از جای کار هم برآمده نمیتونیم، اگر براییم هم پلیسا ما را میگیرند میبرند. خب شرایط قسمی شده که ما با تمامی اسنادایی که در دست داشتیم، مو کارت خبرنگاری، تمام چیزهای خود به سازمان ملل یعنی گوجی دارست میگن رفتم، چندین بار رفتم تا مرا قبول نکرد. یک بار وکیل گرفتم که اقامه انسانی باید داشته باشم، به اقامه انسانی مراجعه کردم، جواب رد آمد. باز دوباره دوسیه یعنی اینجا دعوا میگیم، دعوا باز کردم، باز هم رد شد. فعلا هم اکنون به گونه قاچاق زندگی میکنم. یعنی شرایطی هست که ما دکتر رفتن نمیتونیم، یک وقتی که مریض شویم شبخانه رفتن نمیتونیم، شبخانه دولتی و طرف باشه، شبخانه شخصی ها رفتن نمیتونیم، اگر شبخانه شخصی هم بریم وقتی که مریض شدیم پول گزافی را از ما تقاضا میکنند. ما در یک شرایط خیلی بدی قرار داریم. مهاجرت از نامش پیداست که روزگار سختی بر انسان میاره.
بسیار تشکر بابتی که تجربه تان شریک کردین، با وجود که گفتین که وضعیت روحیتان خوب نیست. شما در مسیر راه که می رفتین آیا به امکانات اولیه مثل آب و غذا و چیزا دسترسی داشتین؟ این امکانات برتان مساعد بود؟
خب در وقتی که ما حرکت کرده بودیم هوا برفی بود. خب کسی پیش ازی هم گفتم که کسی به فکر کسی نبود، یک بشک آبی بود که تا خود وان رساندیم. خب کسی بر ما چیزی نمیداد، اگر میداد هم پول خیلی زیادی میگرفت. اگر در جیبتان پول نبود قاچاق بار هم یک لقمه نان برتان نمیداد، همه چیز به پول بود. وقتی که پول میدادیم بر ما غذا میداد، آب میداد، به شرایط بود.
آیا در مسیر راه همراه شما خانما و طفلا هم بودن و وضعیت اونا چطور بود؟
خب ما وقتی که 61 نفر بودیم 4 نفر از خانوما بود، یکیشون طفلدار بود. خب خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. یعنی روزا را در سر هیچ بندی خداوند نیاره، خانوما اونقدر گریه میکرد، هیچ کس به دادش نمیرسید. همو کسایی که محرمشون بود اونا هم اونقدر خسته شده بودن که خود گریه میکردن، ناله میکردن، ما را پس ببرین تهران، مرا پس دادن ایران. ولی قاچاق برای این کار نمی کردن، می گفتن که شما هر چه شبه باید او طرف تیر شوید، چون که پول گزافی را از کسایی که این طرف تیر می کردن می گرفتن بیلاز. خب اونا سردرگم بودن، او طرف هم می رفتن پول می دادن، این طرف هم می آمدن پول می دادن، در دو طرفش یکی را باید انتخاب می کردن. خانوما خیلی وضعیت بدی را داشتن، چون که جوانا هر چی باشه امو چیزای اولی خود میتونه داشته باشه، ولی خانوما وسایل سختی را نمیتونست بگیره، خیلی سختی بود برشان.
این سوال را بپرسم ولی اگر راحت نبودین و میخواستین میتونین پاسخ ندین، شما چطور امی هزینه هایتان را پوره کردین تا ای که این مسیر قاچاقی را به پیش بگیرین؟ با وجود خطراتش هم میفهمیدین که بسیار خطرات ممکن است پیش رو داشته باشین، هزینه ها را که برتان پرداخت کرد آیا کدام زمین تان فروختین یا کدام ملکیت تان فروختین تا که هزینه هاش را پوره کردین؟
سلامت باشین. وقتی ای طرف رد شدیم از دوستای نزدیک ما پول خواستیم، از فامیل پول خواستیم، هر چی شوه، یعنی مقدار پولی که با قاچاقبر وعده کرده بودیم باید میدادیم. ما پس از اینکه از ایران این طرف تیر شدیم با قاچاقبر گپ زده بودیم، مثلا $2,000 گفته بود. پس از اینکه ما در از مرز ایران به ترکیه تیر شدیم به ولایت زن اومدیم، اونا باز تقاضایشون زیاد شد. مثلا اگر $2,000 بود، $3,000 شد. باید مقدارش با ما بتین، پس از او شما هر جایی که مثلا انقره، استانبول، هر جایی که میرین او طرف باز برین، میگفتن. خب ما هم از دوستا، از فامیل پیرا کردیم، یعنی به پاچاق بردادیم که پس از آمدن کار کرده بر شما میتونم گفتن.
توصیه شما یا پیشنهاد شما به کسایی که میخواین این مسیرهای غیر قانونی را در افغانستان هستن و میخواین که به این مسیر بیاین از جای قاچاقی، به عنوان کسی که شما ایران را پیمودین و رفتین، توصیه شما یا پیشنهاد شما برای این مردم چی است؟ خصوصا بر فامیلایی که میخواین جوانای خود را روان کنن یا خانواده‌ای که همراه طفل و خانوما میخواین به این مسیر خطرناک بیاین.
خب ما پیشنهادم این است که هیچ وقت رای قاچاق به سر نگیرن، رای قاچاق انتخاب نکنند. با آن که می فهمیم وضعیت اقتصادی در افغانستان، وضعیت کار در افغانستان خوب نیست، با آن هم مجبور میشن جوانای ما که ایران را انتخاب بکنن. ولی ما پیشنهاد ما، توصیه ما به همه فامیلا، به همه جوانایی است که هیچ گاهی، هیچ زمانی راه قاچاق پیش نگیرین. راه قاچاق راه مرگ است. اگر از جانتان تیر شده باشین، راه قاچاق انتخاب بکنین، وگرنه هیچ گاهی این راه انتخاب نکنین. میگم
بسیار تشکر مازالا از اینکه وقت گذاشتین و به برنامه با ما پیوستین. حال بعد از شما به سراغ مهمان بعدی ما میریم، اما پیش از او چرا ما میخوایم یک سوال عمومی از همه شنوندای عزیز بکنم که صدای ما را میشنون. چرا افغانستان تحت چی شرایط است که مردم به این سختی ها را به جان میخرن ولی میخواین مهاجرت کنن؟ چرا؟ اگر شما تجربه‌ای دارین یا اقوام شما در اطراف شما تجربه‌ای داره، میتونین به شماره تماس 00420-22-11-24-501 به تماس شوین یا از طریق پیامگیر ما در واتساپ 00420-723-008-111 با ما به تماس شوین. حال میریم سراغ مهمان بعدی ما هارون احمدی است که فعلا در اروپا زندگی میکنه و ای که از هارون میپرسیم که هارون در مورد تجربه خود بر ما بگوید که چطور و چی وقت افغانستان را ترک کرد و چی تجربه را در این مسیر دید. هارون جان،
درود و سلام خدمت شما خانم موسوی و پران شما و شنونده شما که بر هر گوشه و دنیا صدای شما را میشنوه، سلام خاص میفرستم. من تجربه یک بار دو بار رای قاچاقم کردیم پس از سکوت جمهوریت. بعدنش هم باز رای قومینی دوباره ایران آمدم از طریق اونمو اسناد و مدارکی که من داشتم دوباره به سمت اروپا کنم، تکمیل اسناد و مدارکم شد و بالاخره از من از ایران سفر کردم آمدم به طرف اروپا. ولی یک چیز را که من فعلا هم شما سوال کردین از مهمان برنامه تان مازلا که ما یک دو واژه داریم، یکی مثلا مهاجر میگیم، یکی پناهنده میگیم. در حقیقت مهاجر یا مهاجرت کلمی است که او به اساس یک دلخواه خود، مثلا تو زندگی در یک جای خوب نیست، برای زندگی بهتر خودت تصمیم میگیری از یک کشور و دیگر کشور و از یک جای به دیگر جای نقل و مکان بکنی تا امو مزایای زندگی خوبه در اونجا برای خود بسازی. ولی ملت افغانستان، مردم افغانستان در حقیقت مهاجر گفته نمیشن، اینا پناهنده هستند. کلمه پناهندگی یا پناهنده چی از کو جبر زمان بوده، جبر روزگار بوده، اونمو تنگی های زندگی و سختی های زندگی بوده که اونا از یک مکان به دیگر مکان جبران رانده شده. ما به این گفته میتونیم پناهنده یا پناهندگی. سلامت بشین، بازم من به خدمتتون هستم اگر سوالی که داشته باشین.
بسیار تشکر هارون جان. بله، ما بر واژه های مشخص داریم. واژه پناهجو معمولا بر افغان ها استفاده میشه، در کل کسایی که افراد یا خانواده هایی که دلیل ترک اونا از خانه اصلیشان ایست که اونا دیگه هیچ گزینه نمی داشته باشن به جزی که کشور خود یا خانه خود ترک کنن. در حال حاضر ما می بینیم که در دنیا نزدیک به 80 میلیون مرد، زن و کودک در حال فرار از جنگ، آزار و اذیت و آشفتگی های سیاسی هستند. ای افراد پناهنده یا پناهجو هستند و از نظر قانونی، از لحاظ قانونی، همه کسایی که درخواست خود با ترس موجه از آزار و اذیت به دلیل نژادشان، مذهبشان، ملیتشان یا عضویت در گروه خاص اجتماعی یا عقاید سیاسی که دارن، اینا همگیشان پناهجو محسوب میشن. بازم بسیار تشکر بابت یادآوری این کلمه. شما لطفا در مورد تجربه تان اگه بر ما بگوین که از مسیر قاچاق به ایران رفته بودین بعد از سقوط جمهوریت و یکی چی چیزها را در اون مسیر دیدین، قسمی که شما همراه فامیل و کودکایتان رفته بودین که با چی چالش ها و چی معاملات سر شما در اونجا صورت گرفت؟
درود سلام بازم مجدد. ما از روی کلکان ما آمدم چون دیگه فامیلا همراه ما بود، من فامیل خودم همراه ما نبود، دیگه فامیلا بود، فامیلای برادرم بود، از دیگه دوستا بودن که ما از روی کلکان میگه نیمروز، از نیمروز بعد خاک پاکستان میرن، باز از خاک پاکستان با روی مشکل میگن که از او بر باز طرف اینمی یک جای را شهرستانی از بنان ساروان که مربوط خاک ایران میشه که فعلا در امی چند روزی هم خبرهایی است که 260 نفر در اونجا افغانای ما شهید شدن، کشته شدن، که اون راهی بسیار صعب العبور است، برای بسیار خطرناک است که فکر بگو که از آسمان به زمین میایی، بسیار درهای صعب العبور، بسیار خوشاخبرهایی که از جمعیران بسیار با فشار حتی بعضی را در راه لطکوب میکنه و حتی بعضی را من این شاهد از این بودم. من خوب یادم میاد در یک مسیری که در یک جای یک از بایک پشتی ما را یک از دوستای ما در یک جای ایزا کرده بود، پس ما که در آن مسیر را میدویدیم و در یک جایی که ما فقط یک ده دکواری پانزده دکواری باز میگفت که شما یک نفس بکشین، یک مادگی بگیریم که تا خستگی های تو نپشه و دوباره در مسیر باز دوباره دوش دوش و دوان دوان به طرف خاک ایران می آمدن. باز ما گفتم کیف بایک چی کردیم، گفتیم والا ما همونجا ایلا کردیم، پس دوباره برگشت کردم رفتم که از اون بار دوباره هم بایک ما گرفتم و دوباره بر می گشتم که یک زن است و یک خانم است که سن میان سال بود و یک بچه ش است، همونطور قول دارم زیر قولش دارم در چی مادرش هم میگه که مادر بلند شد که مردم رفت، این مادرش میگه که من دیگر توان رفتن ندارم، من را همیجا اعلان کن بچه تو برو خدا بکش دیگه، من را همیجا بان، اگر من میمانم، اگر من فرض مثال چه میشم زنده میمانم یا کشته میشم، هرچی که میشم من را همیجا اعلان کن، فقط تو خودت میرون چون باز من گفتم من کد کمک کدم میتونم. من خود یادم خاطره تلخ مستقی من از یاد با اون مادر عشق ما آمد همیجا که یک مادر افغان، یک زن افغان میبینی که یک کشوری که حداقل در این سرحد میرسه که حتی مادری که او میان سال است او قصد به این میکنه که آزاد بکنه یا پناهنده شده یا کشوری خود از سرزمین خود ترک بکنه. باز من از اونجا این مادرم با این پسرش یک جا زیر قرشان در آمدیم گرفته بودیم در سیل جایم با اون مادر تا خود خود کرانم من با اون پسرش کمک همکاری کردم، چون هم مادر سنگین بود، وزنش خوبی یادم میاد چاق بود و وزنش سنگین بود و نمیتونست، پسرش هم جوانی بود چه ده ساله بود، چون بچهش هم نوجوان بود در خانه 15 سال و 18 سالش بود، خسته میشد نمیتونست با مادر رو بردار، چون مادر کمکش میکردم دیگه. این مسیرهای سربلومور من اونجا دیدم و من در مسیر کلکان که یک راهی بسیار سربلومور و بسیار خطرناک است نسبت به راههای دیگری که مثلا از راه هرات و راههای دیگری که فرض مثال مهاجرین یا همین پناهنده ترک وطن میکنن. این رای کلکان یا رای پاکستان که رای مشکل هم همچنان سرش میگرد پاچاق برا خیلی خیلی خطرناک است که من اونجا بردی مرده ها رو دیدم. من شاهد حال هستم که من خودم کسی بودم که یک مدت وقت در اون نظام کار کردیم، در اون دولت جمهوریت کار کردیم، آدم با سوادی بودیم که همیشه وقت قصد زیر داشتم که با وطنم از نر خدمت شام. ولی من در اونجا بسیار کسا را دیدم که فقط رویشون همونطور سنگ افتیدگی بود و بالاخره جسدشون همونجا بماندگی بود. دیگه هیچ کس هم نبود که اون جسد آور دارد که امروز ما شاهد دیدیم هستیم. میبینیم که اکثریت خانواده ها به دنبال اما گمشده های خود هستند که مگر های قصد سفر داشتن. اگر دو آزادی من یا آقای نظر یک برنامه داشته و گمشده ها را به حساب چی میکرد. من فکر میکنم که اکثریت افرادی که خانواده های خود بچه اولادای خود را دست دادن در اون را مسیر کشته شدن، چیزشان به حساب شهید شدن و در اون راه ها امروز مرده و زندهشان گم است. و خوی جبر زمان و جبر روزگار و اینمی وجه شده که فعلا مردم ما ترک و وطن رو کنن، ترک و جای و مکان و سرزمین خودشان بکنن. و تاسف از روی حالت که فعلا بر وطن ما رخ داده و واقعا ما خیلی زیاد برای متاسف هستم.
هارون جان، اگر شما لطفا در مورد ای که چند روز در کلکان ماندین و توسط چین و وسایل ترانسپورتی تا اونجا رسیدین و چند نفر در وسایل ترانسپورتی که شما را انتقال میداد، چند نفر در داخل هر موتر بود؟ آیا به اساس همو معیار یا استاندارد که هست یا 5-6 نفر در یک موتر بود؟ در چین و ترانسپورت شما تا اونجا انتقال پیدا کردین و چند روز در مشخصا در خود کلکان همو مسیر صعب العبور طی کردین تا ای که به مقصد در ایران برسین؟
ما خانم موسوی عزیز، ما تقریبا 10 روز در راه بودیم. راهی صعب العبور کاملا تا خاک پاکستان، از خاک پاکستان تا خود ساروانه، از خاک پاکستان تا خود ساروانه تو پیاده میاییم. هیچ اصلا کدام چیزی نداره، فقط یک روز اونموجا منتظر میمونی، یک شب هم تو منزل میکنی، یک روز هم در یک جای میبری، در یک چپ دره مثلا، در یک دره که اونجا اصلا نه تلفن کار میکنه، نه آب است، نه آب است، فقط در اونجا میبری تا اونجا تو منتظر میمونی تا که شب شود. باز نزدیک شب شد، نزدیک غروب شد، باز دوباره تا در مسیر حرکت میته که ما اونم دو شب حرکت کردیم که شب دوم فقط دم صبح بود که ما در خود ساروان اما نر چیز یک شهرک بسیار کوچک که مربوط کشور ایران میشه در اونجا باز ما رسیدیم با جمعی از فامیل های بسیار بزرگ و افغان هایی بودن که کلگه در اونجا رسیدن. دیگر راها بعد از اون باز کاملا با موترها جا بجای میکنن که خود مردم بلوچ هست که واقعا این مردم خیلی ظلم میکنه در برابر افغان ها. من متاسف هستم از این که هیچ سیاست مدار های ما، هیچ بزرگ های ما اصلا دیده نمیشن که امروز افغان ها فقط یک مخزن چی بگویم که مخزن شیری جور شده که تماما قاچاق برا از این استفاده به این نمی کنن و کسایی که در مرز هستن، چی طرف چی او طرف، چی در افغانستان است، چی در این طرف ایران است، اینا کلشان امروز میلیاردر شدن از نمی رای قاچاق، از نمی قاچاق انسان اینا میلیاردر شدن. واقعا اینا فکر کنید در یک موتر ببینن، در یک پیجو پارس خود یا چیز ایرانی هستن، مثلا در صندوق پشترش یا مثلا صندوق اقام میگه ایرانی ها، این میجه 4 نفر هم میندازن. من خوب یادم میاد که من در یک از موترها بودم که پول داله بودم، اضافه تر پول داله بودم که من در سیت پیشوری میشینم و من نمیخوایم که مثلا حتی پشتر بشنم، سیت پیشوری هم میشنم، هر چقدر تو پول اضافه میگنم برات میتم. با وجود قاچاق برای پول میتی در این راه، در مسیری که تو کم راحت تر یا مثلا پیشوری میشنی باید از پول بده در قاچاق برای و هم بسیار ظلم میکنن. ما درم سیت پیشوری نشسته بودم و خوب یادم میامد که از پشتر همو دسته 4 تاره که پشتر انداخته بود اونا چیز میدادن، فریاد میزدن که از برای خودم امور دیم، نفس ما قید شد، باز کنیم. و هیچ شخصان صداش نمیشنوید دریور، اما تو فقط بسیار باید سرحند بالا، بسیار باید سرحند بالا میروان که نایت تو پر میبینی که این موتر برقی است. به این حدا اندازه چه بهتره. خب این حالتی است که همو یک چیزی است میگه ناچاری است، ولی ما امروز همو بدل میگه که زندگی برگرده را تفتاد دیجدل چاره چیش چاره باید نیستن، ناچار باید نیست. ما فعلا ناچار نیستیم، بیچاره هستیم دیگه، چاره باید است نمیتونیم، فعلا بیچاره شده ملتی است که فعلا در بیچارگی به سر میبره.
بسیار تشکر هارون جان. اگر لطف کنی بر ما بگویی که در این مسیری که میرفتین در مجموع چند نفر بودین و ظلم را که گفتین که مشخصا قوم بلوچ یاد کردین، قاچاق برای که در اونجا بودن، ظلمشان چی بود و شما خودتان چند نفر بودین در گروه که بودین؟
بلا ما تقریبا در حدود همون گروپی که اون گروپ بطور فقط گروپ به گروپ بوده، همون گروپی که ما بودیم تقریبا همون گروپ ما 160-170 نفر بود که ما در همون گروپی بودیم که از مسیر کرکان تا ساراوان رو بودیم. بود و ساراوان هر کس باز جدا جدا میشه، مثلا همون هر کس قاچاق برش باز اونو رو جدا جدا میکنه، مثلا دو موتر، سه موتر، چهار موتر باز اینا رو جدا جدا مسیر انتقال میده به خاطر که افشا نشوند، به خاطر که اینا رو باز اونا اگر گیر بیارن خب جریمه میشن و مچم دیگه دیگه میشن از طرف دولت ایران، و اون خاطر باز اینا رو جدا جدا مسیر به مسیر میبرن. ما تقریبا 160 نفر بودیم و ظلمی که اینا میکنن بلوچا اصلا در نورا لطکوب میکنن، حتی ساعت تا درا میگیره میگه که اونجا دوزاست و پول تا میگیره، مثلا انگشتر داشته باشه میگیره، طلا داشته باشه میگیره، یک چیز خوب داشته باشه از پیشت میگیره، میگه که دوزاست و این بحانه از پیشت وقتی بیر باز دوباره نمیتوند. این چیزایی است که لطکوب حتی لطکوب هم میکنه، یک کلمه که حرفی به جایی بزنی حتی در اگر قطار بشانه تا حساب میکنه، میگه شما قطار بشینید که من حساب میکنم، حتی همون کمی کجم که بشینید چوب درستش هست بسیار با چوب لطکوب میکنه. این چیزی است که واقعیت زندگی افغانا شده در طول سال که ما سالهایی که ما نسل هم در نسل مهاجر و مهاجرت و رای مهاجرت هم
به خود اختیار کردیم. میشه بگین که بعد از ساروان وقتی که در خاک ایران وارد شدین در کدام منطقه بود و چطور، یک کوتاه که در مورد زندگیتان در ایران بگوین؟
ما خانم مساوی با در ساروان، خب ما دقیقا او جایا را مایتر مکان به مکان بلد نیستم که از یک جای به دیگه جای فرزمسال ما را انتقال میداد، بازم رقم مستقیما ما را شیراز بود، چون من یک مدت وقت زیاد در شیراز زندگی کردم تا خیلی وقت هم چی بودم به حساب پنهان بودم، چون آزاد نبودیم که ما در شهر و گشت گذار میکردیم، چون در یک سایه اطراف ما همجا یک کاروبار میکردیم که با دوباره این کار ما چی شد روی دست شد که دوباره برگشتیم، و هم پس دوباره من افغانستان هم گرفتم، دوباره از راه قاچاق رفتم به خاطر از اینکه من همه هویتم افشا نشوه یا دچار مشکل نشم، دوباره رفتم افغانستان. از اونجا همه سیستم ویزی خود تکمیل کردم و دوباره راه قانونی برگشتم آمدم ایران، از ایران باز دوباره به این طرف آمدم.
بسیار تشکر بابت ای که تجربه‌تان همراه ما و شنوندای ما شریک ساختین. شنوندگان عزیز، اگر شما تجربه همچنین دارین و یا مسیرهای قاچاقی را طی کردین یا دوستان و اقوام شما این مسیرها را رفته، شما میتونین به شما را تماس 00420-22-11-24-501 و یا هم از طریق واتساپ ما 00420-723-008 111 با ما به تماس شوید. حال میریم سراغ مهمان بعدی ما، هارون. هارون کسی است که نعمت الله، عذر میخوایم، مهمان بعدی ما نعمت الله است که دوبار به ایران به صورت قانونی رفته ولی رد مرز شده. نعمت جان، اگر شما در مورد تجربه تان در ایران و ای که شما را چطور دستگیر کردن در اونجا و بعد دوباره حال در افغانستان هستین، اگر تجربه تان با ما و لطف کرده با ما و شنوندای ما شریک بسازیم.
سلام بانم سری، وقتتون بخیر. سلام خدمت شنونده های شما و همکاران عزیزتون. من صحبت ما میخواییم از جهت شروع کنم که بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نه تنها سیر سعودی بازگشت هموطنهای ما به کشورشان بعد از تجدید بحران اقتصادی در ایران را متوقف کرد، بلکه باعث افزایش مهاجرت به ایران بعد از سال 1400 شد که تا هنوز هم متاسفانه ادامه دارد. خب ما به دلیل بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مهاجر شدیم، اما بعد از مهاجرت در ایران از هیچ گونه حقوق مهاجرتی برخوردار نبودم و به دلیل ترس از اخراج اجباری به گونه پنهانی زندگی
میکردم. پشتش نگرده که کسی زنگ نمیزد. لطفا ادامه بدین نیمت جان.
با کسایی هم که به شکل قانونی در ایران زندگی میکنند درمان و غیره به بدترین درجه محروم هستند. البته این مخصوصا شامل کسایی نمیشه که به این سالهای آخر مهاجر شدن، کسایی که در سالهای مثلا بسیاری از شهروندهای ما که بیش از 14 زندگیشون رو در ایران با مشکلات مولد محرومیت از شهروندی، نگاه منفی جامعه، تبعیض اقتصادی و اجتماعی و سرنوشت نامعلوم سپری کردن شامل از وام میشه. ماجرایی که مثلا در ایران هستن، ماجرای افغانستانی با مشکلات اقتصادی، نبود امنیت شغلی مواجه هستن.
شما چند مدت ایران ماندین و چطور شما را رپورت کردن پس دوباره افغانستان؟
خب من مدت 2 سال در ایران بودم که بار اول رفتم 1 سال بودم، بعد من دیپورت شدم، دوباره اسنادم را تکمیل ساختم، دوباره برگشت کردم به شکل قانونی که باز متاسفانه دیپورت شدم.
معمولا شما را از کجا می گرفتن؟ شما وقتی که اونجا قانونی رفته بودین با وجود که اسناد داشتین، چطور شما را دیپورت می کردن؟
مردم افغانستان که در اونجا زندگی می کنند و شمول خودم، مثلا من خودم وقتی که شروع کردیم سفر از هرات مرز دوغارون، می گن ما از اینجا داخل ایران شدیم، مشکلات و بدبختی هایی که در داخل شدن از مرز دیدیم و کشیدیم کاملا محسوس بود و احساس می شد. بعد وقتی که داخل ایران شدیم به مشهد بودن، هرات رفتیم به مشهد.
نعمت جان اگر لطف کنین جایتان تغییر بدین، به خاطر که صدایتان ما درست نمیشنویم. اگر یک کمی جایتان تغییر بدین که ما بتونیم صدای شما را صاف داشته باشیم.
ما بس میخواهیم از جوی متحقی دادم، فعلا درست شد؟
بله بله، بسیار تشکر.
سلامت باشین. بعد از اینکه ما دوکرون عبور کردیم و دوکرون مشهد شدیم، اونجا متاسفانه قسمی که دوستای عزیزم قبلا اشاره کردن به بی‌قانونی و بی‌توجهی و ظلم و استبدادی که از طرف مردم ایران میبینیم، وقتی که داخل مشهد میشیم با مجرده که متوجه میشم شهروند افغانستان هستی، از دریور شروع تا دکاندار و نمیفهمم همون کسایی که وسایل انتقال میتونن و همه ایش به موبیل خود به همون طریقی که مثلا خودشون ممکن میبینن ظلم میکنن، چی از لحاظ اقتصادی باشه و چی از لحاظ رویه انسانی باشه. مثلا میخوای یک جایی بری، من تصمیم داشتم از مشهد نمیتونستم اونجا مونده، تصمیم داشتم برم به تهران، میخواستم بلیت بگیرم، به قول خودشون ما شما تکت میگیم، میخواستم تکت بگیرم از مشهد برم به تهران. تکتی که چون من نابلد بودم و بار اول بود داخل خاک ایران شده بودم و قانونین و شرایطش نمیفهمیدم، از نرخ و تکت دیگه پاشون خبر نبودیم، تنها منی بلکه تمام شهروندهای ما که داخل خاک ایران میشن این مشکلات دارن پیش روشون. من میخواستم از مشهد به تهران سفر بکنم، تکتی که قیمتش بود مثلا 250 هزار تومان سر ما او را فروختند 1 میلیون و 500 هزار تومان. چون ما بلد نبودم و نمیفهمیدم که از کجا باید تیکت به دست بیاریم و طریقه به دست آوردنش نمیفهمیدم. و تاکسیرانایی که داخل ترمینال هستن و مسافر میکشن همینا به هر شکلی که شده باید آدم گپ میتن به این داخل بالاخره سوار موتر میکنن و با همون نمایندگی ترابل اجنسی هایی که قرار داد دارن و کار هر روز شانه هست میبرن تسلیم از اونا میکنن. باز مسئولیت بعدیش دیگه با اونا میشه که بچه طریقه و بچه چال و فریب و نیرنگ مردم و عدبای افغانستان تکت بفروشن و انتقالشان بتن به مشهد به تهران.
شما در مورد ای گفتین که چطور با افغان ها برخورد میکنن در ایران، خودت از کجا اما دو باری که دپورت کردن، دفعه اول که دپورت کردن با کابل رفتی و پس آمدی، چقدر سختی ها را تیر کردی و چطور خودت از کجا گرفتن دپورت کردن با وجود که اسناد قانونی داشتی؟
من بعد از اینکه یک مدت تهران موندو دوباره رفتم به شمال، دو سابن قسمت شمال از بنام رامسر. رامسر یک اتاق داشتم اونجا، هر از گاهی دروازا سر می زدن دوروبر می چرخیدن، ولی یک مدت زیاد اذیت نمی کردن چون از اسناد داشتیم. اما روزی رسید که آمد و در اتاق خواب نوقت شب هم بود، بیاد دارم تقریبا ساعت 10:30 شب بود که به اتاق من داخل شدن به شکل بسیار وحشتناک که فکر میکردی که با گرفتن تروریست هم کسی او رقم اقدام نمی کنن. از کلکین و از دروازه داخل شدن به شکل بسیار وحشتناک که اتما خودم وحشت نده شدم و خیلی تعجب کردم که چی گپ شدم. خب بدون از این که حرفی بزنن با من یا سوالی بپرسن دست پای ما رو بسته کردن با دستمال و دستبندی که داشتن، دست پای ما رو بسته کردن و بایک لباس های ما بود اونو را تیپ کردن، کشیدن همه چیزا پریدن، پاسپورت ما داخلش بود، پاسپورت ما گرفتن ولی بیتنا چند بار ما تأکید هم کردم که ما پاسپورت دارم، پاسپورتی آمدیم، قانونی هستم، قانونی زندگی میکنم، ولی بیتنایی نکردن و دست پای ما را بسته بردن به یکی از زندانهای عمو محل به نام سختر بود اگه اشتباه نکنم. شب اونجا موندیم، صبح دوباره انتقال ما دادن برای یک محلی دیگه با دست پای بسته. البته از اون بعد یک شب هم دو زندان موندیم. تنها ما نبودم، تقریبا اگر اشتباه نکنم حدود 300-400 تا هموطن دیگه ما بود که هر کدام به شکل قانونی و غیر قانونی، حتی یک طفل 15 ساله بود که مدارک قانونی هم داشت، مدارک شهروندی خود ایران داشت، حتی بایک مکتبش در پشتش رو تو را گرفته بودن، از رای مکتب آورده بودن با ما. مرد بزرگ سالی بود و هم اسناد و مدارک قانونی داشت که حتی 60 سال گفت من اینجا زندگی کردیم، ولی امروز گفت مرا بازداشت کردن و آوردن زندونی ساخت. خب همه ما را دست و پا بسته، دو نفر با زنجیر بسته بودن پای یک نفر در پای نفر دیگه که جدا هم نمی موندن، که یک نفر مثلا دادندن آورده امومولی وسایل رو بسایی که آورده بودن داخل از واب سازن و انتقال بودن. دو نفر با زنجیر به شکل بسیار محکم پای رو بسته کرده از شمال انتقال دادن به تهران و از تهران بعد یک اردوگاه به نام زاهدان است و یکی هم سنگ سفید یک شب دو شب در یکی از اردوگاه نگهداری میکنن و بعد میبرن انتقال میدن به اردوگاه بعدی، ولی از اونجا دوباره رد مرز میکنن و داخل خاک افغانستان انتقال میدن.
در جریان که شما در بازداشت بودین، شما به مواد خوراکه یا آشامیدنی، آب آشامیدنی و چیزا دسترسی داشتین یا نه؟
نقطه خوب بسیار خوبه در شما اشاره کردین بانونسوی. زمانی که همون شب اولی که ما را گرفت و اصلا تاسو بیچی از آب و نان و غذا و چیزا خبری هم نبود، حتی پول و کردیت کارت و همه چیزی که با دست داشته اسناد دست داشته ما هم پشمون نبود. حتی بند کفشای بعضی از شهرمندای ما که بعد کفش بندار بپا داشتن، بندای کفش شنام باز کردن، اصلا هیچی نمیشتیم از آبرونی ها که اصلا خبری نبود. خب بعد از اون در مسیر رام بعد از یک از زندان ما را باز کردن، پول و موبایل و بعضی چیزهای شخصی ما را تسلیم ما کردن. در جریان را در مسیری که خودشون مثلا قصد توقف داشتن یا میخواستن توقف بکنن، بوانی که ما به خاطر شما استفاده میکنیم و مواد غذایی بگیرین و بگیرین آب بگیرین، از همه بچه ها پول جمع میکردن، پول بسیار گزاف. یک بوتل آب معدنی مثلا 10 تومان قیمتش است، باید 50-60 تومان یا 90-100 تومان میدادی تا یک بوتل آب برد میاردن. و هم دست و پای بسته به شکل بسیار وحشیانه رفتار میکردن و رفتارشان هم مناسب نبود. خب بدبختی بسیار زیاد است، بعضی چیزاش تا لازم نمیبینم که یادآوری بکنم.
بسیار تشکر بابتی که تجربه تان امروی ما شریک ساختین و متاسف استم چیزایی که سرتان گذشته. حال یک شنونده ما در خط است، یک شنونده را میگیریم، بعدا به شما مهمان عزیز دوباره برمیگردیم.
یک سلام اسپیشل برای خودت، یک سلام برای مهمانت، یک سلام برای افغانستان شریف محترم غمدیده مردمش.
تشکر، سلام به شما. شما امروز موضوع برنامه ما در رابطه با مسیرهای قاچاقی و ای که ما مردم افغانستان چقدر سختی ها را میگذرانیم تا به یک جای امن برسیم، اگر شما تجربه دارین یا نظر یا چیز در این مورد دارین میشه لطفا با ما و شنونده ما شریک بسازین.
ما خودم افغان هستم، ننگرهار، در ننگرهار زندگی میکنم، او هم یک مایی هستم، مایی معلول هستم. خودم دمی افغانستان کار میکنم، در جمهوریت کار نمیکردم. در جمهوریت ماره 60,000 افغانی میداد، ما 5 وقت در مسجد شیشته بودم، لنگوته میزدم، عبادت میکردم، نماز میخواندم، پاک سوتره بودم. حالا مگرم چی میکنم؟ حالا که مرغ والا کار میکنم، 100 روپیه روز خانه میارم. میگه مختخور خوب است یا میراثخور خوب است؟ افغانه ما کس پس دلار دیوانه شده، امریکا میرین بیرون میگروزین. دمی افغانستان ما انار است، انار پلا شدگی از زرنجا ده کراچی.
شنونده عزیز، اگر دوست عزیز اگر لطف کنین مشخصا در مورد ای صحبت کنین که
من میفهمم
بله، به خاطر که وقت برنامه ما کم است بسیار کوتاه صحبت کنین لطفا. تشکر.
در افغانستان کار زیاد است که کسی بکنه، یا میرین ایران میرین در وطن خود تو کارا را نمیکنین، میرین در اوجه میرین در وطن خود خوب کارا میکنین که بکنین، میرین در ایران در پاکستان در لندن در امریکا سگا و پشکار میشوین اوجه خوشحال استین، اینجا در افغانستان کار نمیکنین، در افغانستان یاز مستی
میگروزین. بسیار تشکر بابتی که در برنامه وصل شدین. حالا یک شنونده دیگر را میگیریم که روی خط هستن و بعد به مهمانای عزیز ما برمیگردیم و یک جنبندی کوتاه از برنامه میداشته باشیم. متاسفانه تماس قطع شد و حالا دوباره پس به مهمانا برمیگردیم. از هارون احمدی آخرین سوال میپرسم و همچنان از هر دو مهمان ما که توصیه شما بر کسایی که از مهمان از هارون مشخصا میپرسم که توصیه شما به عنوان کسی که این مسیر غیر قانونی را مسیر قاچاق به ایران و از راه کلکان و ساروان تا این مسیر های پاکستان را طی کردین تا به یک مقصد امن برسین، توصیه شما به مردم چی است که این مسیرها را طی میکنن بدون ای که ممکن است خطرش در نظر نگیرن یا ای که بسیار مجبور میشن از مجبوریت این مسیر را طی میکنن، توصیه شما به عنوان کسی که در این مسیر رفته چی است؟ بسیار تشکر.
زنده باشین خانم مساوی عزیز. ببینین ما پیشترم براتون گفتم که اونمو جبر زمان یا اونمو روزگار سختی است که مردم ما، هیچ کس خوشحال نیست، هیچ کس خوش نیست که از کنار زن و فرزند و از کنار پدر و مادر خود اونا بیاین راه پناهندگی یا مهاجرت به خود اختیار بکنن. اون راه صعب العبور، راه بسیار پر از خطر که هیچ معلوم هم نتیجهش نیست که آیا به منزل مقصود میرسه یا نمیرسه. ولی بعضی فامیلا هم به خاطر از اینکه اولادشان فعلا در افغانستان به تعلیم نمانند، درس بخوانن. امروز شما میبینید که در افغانستان از وضعی که مکتب و مکاتب و سر از اونا کار شده و سر مدرسه های دینی بیشتر کار شده است و دخترها را در مکتب نمیگذارن از سنف 6 و بالا. به اون طرف مردم و اکثر فامیلا را معمول میشناسن که دچار تکلیف روانی شدن. کسایی که امروز زمامدار افغانستان هستن اینا مقصر هستن. اینا مطابق با اون معاهده که اینا در قطر با خارجی ها امضا کردن مطابق با از اونا رفتار درست نکردن، انتقادی هستن که امروز در افغانستان فامیلایی که زندگی میکنن اکثر دخترهایی هستن که امروز دچار تکلیف روانی شدن. دیگه اینوی بعضی فامیلایی که هستن گنا هم میخواهند که بیاین به طرف ترکیه و اینا دو تیپ مردم هست. یک تیپ مردمی که اونا از ضعف اقتصادی من چیزی نیست، کار نیست. من امروز بسیار کسایی را میشناسم که اونا در کابل دست فروشی میکردن اما امروز هم دست فروشی هم نمیمانند. من همین توصیه را دارم در زمامدارای افغانستان که وقتی که تو اگر کابل اگر تو پاریس هم بسازی، اگر نیویورک و پاریس هم بسازیم، چی به درد ملت افغانستان میخوره که اونا نان نداشته باشد، سفرهشان نان نباشد. امروز هیچ کس خوشحال نیست مردم از کشورشون بیرون شوند. اینا از جبر روزگار است، از سختی است، از بدبختی است که اینا پا و فرار میگذارن. تو کراچی رفتن نمیگذاره، وقتی کراچی هم که اونجا میگذارن اونا سابق بسیار کسایی رو میشن که بونه در کابل زندگی میکردن و باید کراچی روز روزگار خواهد میچمندن، آن هم در اون کراچی رو نمیگذارن. اون هم اگر میگذارن مالی هم میگیرن. فکر کن که یک مکسی را میشناسیم، اگر من روزانه 800 افغانی پیدا میکردم ولی من 500 افغانی هم پیدا نمیکنم، 300 افغانی هم پیدا نمیکنم، اون را 1.5-200 شا دولت دست به شما میگیره.
بسیار تشکر هارون جان، به خاطر که به مهمانای دیگه ما وقت بانه. بسیار کوتاه اگر مازالله اگر شما در مورد آینده خودت و افغانایی که فعلا در ترکیه زندگی میکنه صحبت کنی که چقدر با آینده خوشبین هستی یا چطور میبینی آینده خودت و دیگه افغانایی که در وضعیت خودت در اونجا زندگی میکنن.
سلامت باشین، تشکر. وضعیت در ترکیه قسمی شده که
سیار کوتاه اگر لطف کنین مازالا
صدایی مدارین؟
بله بسیار کوتاه اگر لطف کنین، به خاطر که وقت برنامه ما فقط 4 دقیقه دیگه مانده.
خب وضعیت خیلی سخت شده در ترکیه. اگر شرایط به این قسم پیش بره، هیچ کسی، هیچ مهاجری در اینجا به گونه غیرقانونی نباشه، همیشان دیپورت میکنن. ما از سازمان ملل و از کسایی که حامی مهاجرین است، تقاضای ما این است که به دوسیه های مهاجرین توجه داشته باشن و مهاجرین که در ترکیه هستن از این حالت نجات بتن. اگر اجازه تان باشه که شعر کوتاهی در مورد مهاجرین از رزاق فانی.
بله میربانی، بسیار کوتاه.
سحرگاهی زیبازیگاه طفلان، کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید: بگو بابا مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونین شد و مروارید اشکی از کنار چشم من بی پرده پایین شد. ولی آهیسته چشمم را به پشت دست مالیدم و در ذهنم برای آنچنان پرسش جواب نغز بادیدم. بدو گفتم: ببین فرزند دلبندم، تو میدانی که میهن چیست؟ بگفتاری: تو خود روزی به من گفتی که میهن خانه اجداد را گویند. زدم بوسی به رخسارش و غمگینانه افسودم: اگر در یک شب تاریک مشت دزد و رهزن خانه بابات را سوزند و هر سو آتش افروزند و تو از وحشت دزدان بیرونایی و شبها را بروی سنگ فرش مردم بیاسایی، مهاجر می شوی فرزند، مسافر می شوی دلبند.
بسیار تشکر مازالله، به خاطر که ما فقط 2 دقیقه دیگه داریم. بسیار تشکر. نعمت جان، شما اگر بسیار کوتاه برام بگوین که بعد از این تجربه‌ای که داشتین آیا دوباره تصمیم دارین که این مهاجرت کنین یا دوباره پناهجو شوین به ایران با وجودی که دوبار رد مرز شدین؟
خب به تایید گفت خیلی اضافه بکنم که مثلا اگر شرط نمیدونم که فعلا از پیدا بکنه.
صدای شما را درست نداریم، اگر لطف کنین جایتان را کمی تغییر بده. فعلا
درست شد؟
متاسفانه صدای متاسفانه صدای نعمت نداریم. بسیار تشکر از مهمانای عزیز که در برنامه با ما بودن. وقت برنامه ما تمام است و بسیار تشکر از شنوندای عزیزی که برنامه را در برنامه با ما همراه بودن و برنامه را شنیدن. روز و روزگارتان خوب و خوش.